ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 20 مهر ماه 97 برابر با 12 اکتبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره ناپدید شدن جمال خاشقجی و تأثیر آن در مناسبات آمریکا، ترکیه و عربستان. قبل از شنیدن این گزارش‌ها با آزاده اسدی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده،
متشکرم از تو وحید و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه اعلام کرد هنوز نمیتوان با قاطعیت گفت کدام بخش از حاکمیت ایران حمله در پاریس را برنامه ریزی کرده است. آقای مکرون در این باره گفته گاهی اوقات در ایران دسته های مختلفی هستند و با هم تنش دارند و نمیتواند بگوید این اراده برای حمله از بالا بوده یا این تصمیم یک نهاد یا بخش بوده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که هفته گذشته در آلمان اسدالله اسدی، یک دیپلمات ایرانی مظنون به سفارش طرح توطئه برای بمبگذاری در نشست مجاهدین خرق در پاریس، به بلژیک تحویل داده شد تا در آنجا دادگاهی شود. چند تن هم در این ارتباط بازداشت شدند. ایران همواره این اتهامات را رد کرده است. یک مقام بانک جهانی روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفته جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی، در همایش سرمایه گذاری آینده در ریاض، پایتخت عربستان، شرکت نخواهد کرد. این گرد همایی 3 روزه قرار است از اول آبان ماه آغاز به کار کند و جیم یونگ کیم قرار بود یکی از سخنرانان این گرد همایی باشد. مفقود شدن جمال خاشقچی، خبرنگار منتقد سعودی، که پنجشنبه گذشته پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول اتفاق افتاد، موجب شده تا ریاض با انتقادهای شدیدی روبرو شود. به رغم اعلام رسانه‌های مشهور جهان نظیر CNN، فاینانشال تایمز، نیویورک تایمز و CNBC مبنی بر عدم مشارکت در این گرد همایی، وزیر خزانه‌داری آمریکا و نمایندگان بانک‌های عمده وال استریت در همایش سرمایه‌گذاری آینده در ریاض شرکت خواهند کرد. یک هیئت از عربستان برای انجام تحقیقات درباره ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار و از منتقدان شناخته شده ریاض، وارد ترکیه شدند. روز پنجشنبه سخنگوی رئیس جمهور ترکیه گفته بود آنکارا و ریاض در زمینه تحقیقات مشترک در این زمینه به توافق رسیدند. جمال خاشقچی که پیشتر از نزدیکان به حکومت عربستان بوده، 10 روز پیش در پی ورود به کنسولگری عربستان ناپدید شد. در این زمینه تا دقایق آینده بیشتر خواهید شنید. مقام‌های دفتر مبارزه با فساد و ضد تروریسم گرجستان روز پنجشنبه اعلام کردند طی عملیاتی با اقدامات مالی غیرقانونی برخی از اتباع ایران برخورد کرده است. بنابر بیانیه این دفتر که زیر مجموعه دستگاه امنیتی گرجستان است، این عملیات طی چند ماه اخیر به صورت مخفی در حال انجام بوده است. این بیانیه به درآمد غیرقانونی این اتباع ایرانی از طریق انجام حواله‌هایی اشاره می‌کند که نظام بانکی گرجستان را دور زده و غیرقانونی بوده است. این بیانیه افسوده افرادی که این مبادلات مالی را انجام دادند، از این طریق درآمد بسیاری کسب کردند. دادگاهی در شهر ازمیر اعلام کرد اندرو برانسون، کشیش آمریکایی را که به تحمل 3 سال زندان محکوم کرده بود، آزاد کرده و او راهی آمریکا است. دادگاه اعلام کرده با توجه به اینکه آقای برانسون بیش از 2 سال در زندان و سپس حصر خانگی بوده، دیگر نباید زندانی شود. کشیش برانسون 50 سال دارد و اهل کارولینای شمالی است و از 2 دهه پیش در ترکیه زندگی می‌کرد. او در پی کودتای نافرجام تیر ماه 95 به اتهام جاسوسی و تروریسم، ارتباط با شبکه فتح الله گلن، روحانی مخالف اردوغان که مقیم آمریکاست، و گروه‌های شورشی کرد بازداشت شده بود. اتهاماتی آقای برانسون همواره آنها را رد کرده بود. و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل روز جمعه از درخواست دادستانی قزوین برای صدور اشد مجازات علیه 17 بازداشتی در ارتباط با اعتصاب کامیونداران انتقاد کرد. محسن کرمی، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، روز 17 مهر گفته بود اشد مجازات را برای این 17 تن تقاضا کرده و اگر جرم محاربه آنها محرز شود، احکام سنگینی همچون اعدام برای آنها صادر خواهد شد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. هشدار خزانه‌داری آمریکا به نهادهای مالی دنیا در مورد تهدیدهای ایران.
خزانه‌داری آمریکا آنطور که انتظار می‌رفت این تهدیدها و محدودیت‌ها موفق نبوده در کاستن دسترسی ایران در اون حدی که می‌خواستند.
ناپدید شدن جمال خاشقجی و تأثیر آن در مناسبات آمریکا، عربستان و ترکیه.
هم آمریکا، هم عربستان سعودی و هم به نحوی ترکیه در یک مخمصه قرار دارد.
کارت سوخت بار دیگر در ایران احیا می شود.
در شرایط کنونی که دولت دسترسی به منابع ارزش کمتر شده، این میتونه بسیار کمک بکنه و راهگشا باشه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در خصوص آنچه که امکان تهدیدات جمهوری اسلامی جهت دور زدن تحریم‌ها می‌داند، به همه نهادها، بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان هشدار داده. بیشتر بشنوید در همین زمین از بکتاش خمسه‌پور.
هشدارنامه وزارت خزانه‌داری آمریکا نزدیک 3 هفته پیش از بازگشت تحریم‌های گسترده نفتی و مالی صادر شده است. توصیه نامه اداره نظارت بر جرایم مالی وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا که نزدیک به 20 صفحه است، به عملکردهای اشاره دارد که از دید آمریکا نظام مذهبی حاکم بر ایران با توسل به آنها قصد دور زدن تحریم‌ها و سوء استفاده از سیستم مالی بین‌المللی را دارد. مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی و مسائل اقتصادی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا توصیه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را فراتر از اخطار به بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی می‌داند.
آنچه که این اخطار یا من از اخطار که اون طرف داره میگم، در حقیقت تهدید خزانه‌داری به نهادها و سازمان‌های مالی بانکی هست در مورد اجازه دادن به تجار و سیستم بانکی ایران برای استفاده از خدمات بین‌المللی. فکر می‌کنم که دو بخش داره. یک بخششونه که تداوم نگرانی از تهدیدها و جریمه‌های خزانه‌داری آمریکا رو عمق و گسترش بده، به ویژه با این تاریخ جدیدی که در نوامبر داریم برای منع خرید ایران، و دو اینکه خزانه‌داری آمریکا، حالا هر چقدر ما پوشش ظاهری نگاه کنیم، ولی در عمل به ویژه در ارزیابی‌های درون خود خزانه‌داری که آخرین کلانش در آگوست بود، ولی بعد از اون هم در سپتامبر ما یک ارزیابی داشتیم در مورد کاربرد محدودیت‌ها روی ایران، می‌بینیم که آنطور که انتظار می‌رفت این تهدیدها و محدودیت‌ها موفق نبوده در کاستن دسترسی ایران در اون حدی که می‌خواستند. بسیار دشوار کرده دسترسی ایران رو کانال‌های مالی و حتی ذخیره‌های پولی که ارز ایران داشته، اما اونطور که اینها رو به اون اندازه پایین بیاد که فلج کنه سیستم به دست نیامده.
وزارت خزانه‌داری آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی را متهم کرده با تلاش جهت عبور از تحریم‌ها به دنبال ادامه حمایت از گروه‌های تروریستی، توسعه برنامه موشکی و نقض حقوق بشر است. به گفته دولت آمریکا، بانکداران و مقامات جمهوری اسلامی از شرکت‌های ظاهری یا تقلبی، مدارک جعلی و دیگر اقدامات جهت کسب پول و سرمایه استفاده کردند. به گفته معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در امور مقابله با تروریسم و اطلاعات مالی، سیگال مندلکر، این توصیه نامه جزئیات دقیقی از اقدامات گمراه کننده جمهوری اسلامی از جمله شرکت‌های سوری، مدارک جعلی، صرافی‌ها، مقامات دولتی و بازرگان‌هایی را شامل می‌شود که برای دسترسی به پول ظاهر قانونی دارند. وی هشدار گفته هر کشوری که به بانک مرکزی خودش اجازه دهد وارد فعالیت‌های گمراه کننده‌ای برای حمایت از تروریسم شود، باید شدیداً تحت نظر باشد، و این هشدار را به ویژه در مورد حکومتی دانسته که آن را مهمترین حامی تروریسم در جهان خوانده است. مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی در اروپا، به تشریح کانالی بر مبنای واحد ارزی یورو در قاره سبز می‌پردازد که چه بسا بتواند در داد و ستدهای بازرگانی برابر برگ سبز آمریکا سر برآورد، ضمن اینکه توصیه نامه وزارت خزانه‌داری آمریکا را مجموعه‌ای سنگین می‌خواند.
خزانه‌داری آمریکا هر چی که در دسترس بوده، چه درست چه نادرست، در یک سبد جمع کرده که محتوای این پیام را هر چه سنگین‌تر و ترسناک‌تر بکنه. ولی آنچه که خزانه‌داری آمریکا رو و تهدیدهاش رو به کاسته اندره افزایی و ایجاد تاثیر، این پروژه جدید اتحادیه اروپا است که الان ما می‌بینیم این کانال پرداخت‌های ویژه از هفته پیش این بوج رو پیدا کرد و در اون اتحادیه این گفته شد برای نخستین بار. ما خب می‌دونستیم اینو، ولی که برای اولین بار به صورت عمومی گفته شد که این فقط برای کار با شرکت‌های اروپایی نخواهد بود و توان‌های آتی این برای این خواهد بود که حتی کشورهای سوم که نه در اروپا هستند نه مستقیم با اروپا کار می‌کنند اینها هم بتونن استفاده کنن از این کانال اروپایی که الان بهش میگیم کانال اروپایی یا یورو بیس، که این کانال اروپایی در حقیقت شاید طلوع سیستم موازی ارزی جهانی رو می‌بینیم در کنار دلار که اینطور باشه خب یک مقدار زیادی این تشدید و تکرارهای مداوم خزانه‌داری آمریکا رو این که با ایران کار نکنید شاید نشون بده که اون کانال اگر راه بیفته خب خودش یک علامت سوال جدی روی کاربرد جهانی دلار خواهد بود. یعنی این بازی بین ایران و خزانه‌داری از یک سو و فشارهای مربوط به کار با ایران الان شاید ابعاد جهانی تری در سیستم پولی بین‌الملل پیدا می‌کنه که خب این کاملا قابل فهمه که چرا خزانه‌داری آمریکا حاضر نیست که یک همچین تهدیدی رو روی کاربرد جهانی دلار بدون تفاوت ازش بگذره.
آیا چنین مکانیزمی که مقامات جمهوری اسلامی و اروپا قبلا به آن اشاره کردند ممکن است مؤثر واقع شود؟ محمد رضا جلیلی، کارشناس روابط بین المللی در سوئیس، در گفتگو با رادیو فردا نظر دیگری دارد.
مبادلات اصلی ایران نفت استش و مسائلی که به انرژی ربط داره تمام بازرگانی بین‌المللی بر اساس دلار هستش و سالها و مدت‌ها طول می‌کشه که این رو تغییر داد. میشه همیشه سعی کرد که یک مقداری تحریم‌ها رو دور زد و همین کار دولت ایران کرده در گذشته و باز هم خواهد کرد، ولی این جایگزین اون برنامه‌های اقتصادی که در برجام بود نمیشه، برای اینکه هدف عمده برجام این بودش شرکت‌های خارجی بیان در ایران سرمایه‌گذاری کنن و در 100 تا قرارداد در این زمینه امضا شده بود که تقریبا همشون داره لغو میشه. بنابراین یک کمکی هست، البته باید کوشش کرد که از هر وسیله استفاده کرد، ولی اینها اقتصاد ایران رو وضعش رو درخشان نمی‌کنه و وزن اقتصاد ایران روز به روز کمتر میشه حتی در مقایسه با کشورهای همسایه ما. شما در نظر بگیرید که ایران و ترکیه مثلا 30 سال پیش وزن اقتصادیشون یکی بود، امروز ایران وزن اقتصادیش نصف ترکیه است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا به بانک‌ها و مؤسسات مالی سراسر جهان هشدار داده است هر گونه نقل و انتقال مالی مشکوک در ارتباط با جمهوری اسلامی را به آگاهی آمریکا برسانند. نیویورک تایمز این هشدار را در راستای کارزار آمریکا جهت هماهنگی بانک‌ها و مؤسسات مالی سراسر جهان برای قطع معاملات تجاری با ایران دانسته است. مقامات وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا در ماه‌های گذشته با سفر به ده‌ها کشور کوشیدند مقامات رسمی و مؤسسات مالی و بازرگانی را با سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی همراه کنند.
هشدار خزانه‌داری آمریکا به نهادهای مالی دنیا در مورد تهدیدهای ایران، گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید. دیدگاهاتون رو در همین زمینه میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
گوی خامنه‌ای با سران سقاوه دیدار کرده و خواستار حل مشکلات شده. یکی نیست بگه تمام کارهای مملکت دست فامیلای بیکفایت خودتون آخونده است. تمام درآمد کشورم که خرج سرکوب و کمک به حزب الله و سوریه میشه. دیگه چطوری میشه وضع اقتصادی مملکت رو حل کرد؟ تا کی شما میخواد به مردم دروغ بگید و نقش بازی کنید؟ دیگه این سیاه بازی ها خریداری نداره. خوشبختانه آخر خط رسیدید و به زودی ریشه نابارک شما از ایران عزیز برای همیشه کنده میشه.
روی سخنم با این دستاندرکاران جمهوری اسلامی، یه خر اگه مسیری رو میره و یه بار تو چاله بیفته دیگه محال اون مسیر رو بار دوم بشه بردش. ملایان ما همه میدونن که ملت ایران از این که لشکرکشی کرده در لبنان و عراق و سوریه و یمن همه ناراحتن، ولی دوباره این مسیر رو میرن. حالا شما پیدا کنید پرتغال فروش را.
خامنه ای، چرا باید دولت آمریکا از ملت ایران کینه داشته باشه؟ چرا شما همش دوست داری جنگ و خونریزی را بیفته؟ آمریکا همون آمریکاییه که در زمان زلزله بم چندین هواپیما وسایل برای مردم زلزله زده بم فرستاد که اونا رو عوامل شما بردن تو بازار آزاد فروختن. برای چی میگی؟ ملت ایران با هیچ کشوری نه دشمنی داره نه پدر کشتگی. بی خود دیگه این قصه ها رو برای مردم تعریف نکن. هیچ کس حرف تو رو قبول نداره، پشیزی برای سخنات قائل نیست.
آیا کشور آمریکا دخالت‌ها و کارهایی که علل خصوص بعد از جنگ جهانی اول و دوم کرد را نمی کرد، امروز این جهان به این شکل شمایل بود؟ و نظام جهانی که الان بر دنیا حاکم است آیا بود؟ پس مردم دنیا مدیون آمریکاست و چت خدایی بهتر از آمریکا برای این دنیا نیست. هم کشوری با دموکراسی قوی و مردم سالار و قدرتمند. بیایید گول سیاستمدارهایی که برگ بر آمریکا و استکبار جهانی گفتن را از نون شب خود واجب می‌دانند را نخورید.
اگه حکومت جمهوری اسلامی مشکلات معیشتی مردم را حل بکنه و اجازه بده که مردم با همون تیپی که دوست دارن بیان تو خیابون، دخترها، پسرها اینقدر به مردم گیر نده، یعنی همین دوتا شرط رو اینا رعایت بکنن، برای مردمش فرقی نمیکنه که کی میخواد به اینا حکومت بکنه، فقط شکم اینا سیر باشه، مشکلات معیشتی نداشته باشن و اینکه آزادی حداقل خیابونیشون رو داشته باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همزمان با شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است. جانشین دبیر این مجمع به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته این هیئت در اجرای عصر 110 قانون اساسی مصوبات مجلس رو با سیاست‌های کلی نظام تطبیق می‌دهد و نظر خود را به شورای نگهبان اطلاع می‌دهد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا به عنوانی آشنا برای قانون‌گذاران ایران تبدیل شود. از 30 دی ماه سال گذشته که اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شدند، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به گروهی 15 نفره سپرده شد. مسئولیتی که بر اساس اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله وظایف رهبر جمهوری اسلامی بود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد پیشینه این تفویض مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید:
ماجرا از سال 76 بعد از کنار رفتن آقای هاشمی رفسنجانی از ریاست جمهوری شروع شد. او سعی کرد در مجمع تشخیص خودش رو فراتر از قوای سگانه تعریف بکنه به اسم نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های 5 ساله فرادست مجلس و مشخصاً دولت بنشینه. فروردین 77 آقای خامنه‌ای موافقت کرد نظارت رو به مجمع واگذار کرد، منتها چراغ سبز جدی نشون نداد. از سال 84 که آقای احمدی نژاد سر کار اومد، هاشمی دورخیز بزرگتری کرد. همون سال خرداد ماه مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم تصویب شد، منتها باز آقای خامنه‌ای اجازه نداد. بعد از مرگ هاشمی زمینه فراهم شد. مرداد 96 که آقای هاشمی شاهرودی از طرف آقای خامنه‌ای به عنوان رئیس مجمع تشخیص منصوب شد، آقای خامنه‌ای چراغ سبز رو داد. نهایتاً ما می‌بینیم آقای محسن رضایی 29 مهر 96 مصاحبه کرد، گفت ضوابط و ترکیب هیئت مشخص شده و 30 دی ماه 96 هم تعداد اعضا و اسامیشون معلوم شد. با این وصف در واقع این کمیته نظارت اجرای سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های توسعه 5 ساله و راهبردهای فرادستی مثل سند چشم‌انداز 20 ساله رو در قوای سگانه به عهده می‌گیره.
علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگویی با تلویزیون ایران پیش از این در مورد ضرورت فعالیت این هیئت گفته بود:
در گذشته به سبب فرایند طولانی که ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت با تأخیر به شورای نگهبان می‌رسید، اما با اصلاح این فرایند الان دیگه در همون چارچوب 10 روز مهلت شورای نگهبان و با استمهال 10 روز دیگر، نظر هیئت عالی نظارت هم به شورای نگهبان فرستاده میشه و شورای محترم نگهبان هم اونو بر اساس مغایرت با اصل 110 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی میفرسته برای اصلاح.
اما شاید بتوان مهمترین اظهار نظر این هیئت تاکنون را اظهار نظر در مورد لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا پالرمو دانست. این هیئت اعلام کرد که این دو لایحه با سه سیاست کلی کشور مغایرت دارد و از مجلس شورای اسلامی خواست تا آن را بازنگری کند. علی احمدی در مورد دلایل مغایرت این لایحه با سیاست‌های کلی نظام گفته است:
ما نه اساسنامه FATF را امضا کردیم نه عضو FATF است، اما داریم به توصیه اونها برخی از کنوانسیون‌های این نهاد رو بیاریم در کشورمون تبدیل به یک قانون داخلی بکنیم. در برای من اولین سوالی که وجود دارد این است که کشوری که خودش عضو FATF نیست چگونه باید بیاد کنوانسیون‌هایی که به توصیه اونها است به اونها ملحق بشه؟
اما مهدی مهدوی آزاد با توجه به برایند سیاسی 15 عضو این هیئت عالی میگوید هدف اصلی این هیئت انطباق مصوبات با دیدگاه‌های خاصی در جمهوری اسلامی است.
با اینکه قرار بود هیئت ابتدا از 25 عضو تشکیل بشه و اعضای ارشد حکومت یعنی سران سه قوه هم عضو اون باشن، نهایتا سران قوا کنار گذاشته شدن، 15 نفر انتخاب شدن. به غیر از آقای هاشمی شاهرودی و محسن رضایی، مصطفی میرسلیم، احمد توکلی، محمد رضا باهنر، دوری نجف آبادی و ابراهیم رئیسی اعضای شاخص این هیئت هستند. مشخصه کلی این هیئت بازیگری شخص محسن رضایی به عنوان نماینده یک جریان قدرتمند در سپاه پاسداران هست، جریانی که همچنان اطلاعات سپاه پاسداران و فعالیت‌های اقتصادی سپاه رو بر عهده داره. به همین خاطر هم می‌بینیم که این هیئت بیشترین کارشکنی رو در مقابل روند FATF داشته که منافع سپاه پاسداران رو به چالش میکشه. در یک جمله من میتونم بگم این هیئت اگر دو مشخصه داشته باشه، اولیش اجرای بدون پرسش سیاست‌های علی خامنه ای و دومیش پیشبرد اهداف جریان نزدیک به سپاه پاسداران و روحانیون تندرو مثل آقای علم‌الهداست.
به گفته علی احمدی بر اساس بند 7 آیین‌نامه هیئت عالی نظارت، رئیس مجلس موظف است همزمان با اعلام وصول طرح‌ها و لوایح را برای این هیئت نیز ارسال کند. با این همه به گفته آقای احمدی تا پیش از این مجلس اجازه حضور نمایندگان این هیئت در جلسات خود را نداده، اما او ابراز امیدواری کرده است این مشکل برطرف شود.
این روند از درقل لایه مناطق آزاد تجاری آغاز شده، امیدوارم که در بحث CFT و اینا هم حالا اگر هیئت عالی نظارت مثلا ایراداتی رو بگیره همین روند بیاد ادامه پیدا بکنه.
4 ماه پس از تصویب دو لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، این لوایح همچنان در میان شورای نگهبان و مجلس در رفت آمدند. در آخرین اظهار نظر عباس علی کدخدایی گفته است که شورای نگهبان این لوایح را تایید کرده، اما هیئت عالی نظارت نکاتی را در مورد آن تذکر داده است. مهدی مهدوی آزاد از افزایش سهم خواهی ها در طرح‌ها و لوایح مجلس میگوید:
بوروکراسی پیچیده اداری ممکنه در خیلی از کشورها باشه، ولی تو جمهوری اسلامی کار از بوروکراسی گذشته. همینجا در موضوع مثلا FATF ما ببینیم قرار بود مجلس شورای اسلامی تصمیم بگیره، به گفته های خمینی قرار بود در رأس امور باشه، اما حالا شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی سران قوا، شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، خود مجمع تشخیص تصمیم میگیره و بالا دست همشون هم آقای خامنه ای نشسته. در ماجرای FATF و لوایح اخیر، این هیئت در واقع دنبال سیاست های خودش به عنوان بخشی از کاست قدرت هست، دنبال منافع یک بلوکی از قدرت که سپاه پاسداران رو نمایندگی میکنه.
15 مهر ماه مجلس با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موافقت کرد و اکنون شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 10 روز فرصت دارند تا در مورد آن اظهار نظر کنند.
گزارش رویا کریمی مجر رو شنیدید. در ادامه مجله شامگاهی امشب یک گفتگو رو بشنوید که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قاچاق بیش از 1 میلیارد لیتر سوخت از ایران در 2 تا 3 ماه گذشته خبر داد و آن را قاچاق سازمان یافته توصیف کرد. محمود وایزی رئیس دفتر حسن روحانی هم تایید کرده که احیای دوباره کارت سوخت نخستین اقدام برای نظارت بیشتر و مقابله با قاچاق مواد سوختی خواهد بود. درباره احیای مجدد کارت سوخت در ایران دیدگاه هادی کهارزاده اقتصاددان و پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی در آمریکا را پرسیدم که می‌شنوید.
فکر میکنم که این تصمیم بایستی خیلی زودتر از اینا اجرا میشد با توجه به تحولاتی که ما در بازار ارز کشورمون طی 7-8 ماه گذشته شاهد بودیم. قیمت بنزین ایران تقریبا رتبه دوم را داره از منظر ارزان بودن و به دلیل عدم کنترل در میزان مصرف اون، امکان قاچاق معکوس مواد انرژی رو از کشور به معنی که به خارج از کشور ارسال بشه افزایش داده بود. بنابراین تمهیداتی بایستی در نظر گرفته بشه که این روند رو مدیریت بکنه. قطعا به این قاچاق روندش ادامه خواهد یافت، اما مدیریت اون به این معناست که سهمیه‌ای که به افراد داده بشه مشخص باشه. نکته بعدی هم در میزان مصرف، به نظر میرسه که الان کنترل چندانی روی میزان مصرف وجود نداره و علارغمی که ما به خودکفایی در تولید بنزین تقریبا رسیدیم و نزدیک 90 میلیون لیتر در روز تقریبا پالایشگاه کشور دارن تولید میکنن، ما همچنان به واردات بنزین مشغولیم و سهمی بندی بنزین و مشخص کردن میزان مصرف اون میتونه این روند رو به نحوی مدیریت بکنه که کشور امکان صادرات بنزین هم داشته باشه.
آقای کهارزاده، حالا دوباره رو آوردن مقامات جمهوری اسلامی به کارت سوخت آیا میتونه راهکار اصلی برای متوقف کردن قاچاق سوخت باشه؟
در دوره قبل با سهمیه بندی بنزین مشخص کردن میزان مصرفش تا حد تقریبا 20% این رو کاهش داد. من فکر میکنم که ما با سهمیه بندی و افزایش قیمت، در حقیقت دو قیمتی کردن بنزین، مصرف رو تا به نظرم بین 75 تا 80 کاهش بده و نزدیک 10 تا 15 میلیون لیتر در روز رو ظرفیت آزاد بکنه برای صادرات. میدونیم که در شرایط کنونی که دولت دسترسی به منابع ارزش کمتر شده، این میتونه بسیار کمک بکنه و راهگشا باشه.
شما اشاره داشتید به دوره گذشته، آیا استفاده از کارت سوخت در دوره آقای احمدی نژاد کلا موفق بود و مقامات مسئول اون موقع تونستن به اهداف خودشون با استفاده از کارت سوخت برسن یا نه؟
تجربه کارت سوخت در دوره آقای احمدی نژاد تجربه بود که به دلیل نگرانی‌هایی که از تحریم بنزین ایران وجود داشت اون دوره اعمال شد و خب به هر حال در مصرف سوخت بنزین و گازوئیل تا حدی اون رو مدیریت کرد، مشخص کرد و به نظر میرسه که از کارهای موفق بود و من فکر میکنم که نیاز هستش که تو این دوره هم ادامه پیدا بکنه. ولی نباید فراموش کرد که دستکاری قیمت و افزایش قیمت‌ها یا دو قیمتی کردن باعث در کنار یک سری سیاست‌هایی باشه که هم اثرات رفاهی اون رو جبران بکنه و هم جانشین‌های معرفی بکنه برای افراد و خانواده‌ها که بتونن استفاده کنن. به طور مثال افزایش قیمت سوخت یا دونرخی کردنش و یا دادن بخشی یا یارانه به بخشی از کسایی که در سیستم حمل و نقل کشور کار می‌کنن، یعنی سهمیه بیشتری که بتونه به شغل اونها لطمه نزنه، و یا تامین بخش از منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی به تجهیز سیستم حمل و نقل شهری مدرن‌تر کردنش میتونه کمک بکنه که مردم تشویق بشن به جای استفاده از خودروشون بخشی از تقاضاشون رو از طریق سیستم حمل و نقل عمومی جبران بکنن.
گفته میشه علاوه بر اینکه بحث کارت سوخت وجود داره، دو نرخی شدن بنزین هم دوباره مطرح شده، اما وزارت نفت از اساس با دو نرخی شدن بنزین و گازوئیل مخالفه و اون رو منشأ فساد میدونه.
من نمیدونم چرا وزارت نفت مخالف دونرخی کردن هست. فکر میکنم اگر این ملاحظات در نظر گرفته بشه، ما هم مصرف مناسبتری خواهیم داشت، هم هزینه‌ای که الان داره از کشور میره به عنوان ارزان‌ترین سوخت و در حقیقت در منطقه و دومین کشور فروشنده بنزین ارزان دنیا، این روند میتونه متوقف بشه و زیانش به کمتر بشه.
دیدگاه‌های هادی کهارزاده، اقتصاددان و پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی در آمریکا رو می‌شنیدید درباره احیای مجدد کارت سوخت در ایران. در ادامه مجله شامگاهی شما همچنان گزارش‌ها و گفتگوهای دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله مجله کارنامه که به مباحث کار و کارگری در ایران می‌پردازه. اما فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. دادگاهی در ترکیه رأی به آزادی آندرو برانسون، کشیش آمریکایی، داد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه گفت هنوز نمیتوان با قاطعیت گفت کدام بخش از حاکمیت ایران حمله در پاریس را برنامه‌ریزی کرده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به نهادهای مالی در مورد تهدیدهایی که ممکن است از سوی ایران شامل سازوکارهای مالی شود هشدار داد. مقام‌های دفتر مبارزه با فساد و ضد تروریسم گرجستان روز پنجشنبه اعلام کردند طی عملیاتی با اقدامات مالی غیرقانونی برخی از اتباع ایران برخورد کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت اسرائیل خود را متحد می‌داند که به توصیف او از توسعه یک قلمرو حکومت ایران در منطقه پیشگیری کند. و خبرگزاری رسمی ایرنا روز جمعه در گزارشی خبر داد که شمار مسافران هوایی کشور 13% کاهش یافته است. شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگوی رو بشنوید که مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت روز پنجشنبه به خبرگزاری ایلنا گفته 43 هزار نفر در ایران به بیماری ایدز مبتلا هستند. این در حالی است که پیشتر دیگر مقامات رقم مبتلایان را بسیار بیش از این برآورد کردند. این مقام وزارت بهداشت به ایرنا گفت در حال حاضر تنها 13 هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور شناسایی شده و تحت درمان هستند. دکتر کامیار علایی کارشناس بین‌المللی ایدز در آمریکا که از بنیانگذاران کلینیک‌های مثلثی در ایران است، درباره بیماری HIV و ایدز در ایران به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده.
ما دو تا عدد داریم برای HIV، عدد موارد شناسایی شده و یکی مواردی که تخمین زده میشه. موارد شناسایی شده معمولا خیلی کمتر از موارد واقعی هست. علتش هم اینه که یک خیلی از افرادی که مبتلا به HIV هستن از وضعیت خودشون اطلاع ندارن. دوم اینکه اگر هم مبتلا باشن به خاطر اینکه ممکن از طرف جامعه طرد بشن، ممکن تمایلی به تست دادن نداشته باشن. عدد موارد واقعی HIV که تخمین زده میشه بر اساس گروه های پرخطر بالای 100 هزار، حتی بالای 110 هزار مورد در ایران مبتلا به HIV هست.
آقای دکتر علایی، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خبرگزاری ایرنا گفته که 30 هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور در موردشون هیچ اطلاعاتی وجود نداره و نحوه خدمات گیری اونها مشخص نیست.
سره این هست که فرد باید برای HIV آزمایش بده، یعنی در آزمایش های روتین انجام نمیشه. به همین خاطر هم تا وقتی که فرد احساس نکنه در معرض خطر ابتلا به HIV هست و اینکه علاقه نداشته باشه برای آزمایش دادن، به هیچ راهی نمیشه شناساییش کرد مگر در مراحل ابتهال. و همین مسئله هست که نگران کننده هست، چون وقتی که مثلا فکر کنید حدود 30 هزار نفر فرد مبتلا به HIV باشن، در صورتی که 100 هزار نفر موارد مبتلا به HIV باشن، یعنی 70% از افرادی که مبتلا به HIV هستن از وضعیت خودشون آگاهی ندارن. و وقتی که آگاهی نداشته باشن، به صورت ناخواسته این ویروس رو به همسر یا فرزند خودشون انتقال میدن. در صورتی که در کشورهای دیگه، به عنوان مثال در آمریکا، 85% از افرادی که مبتلا هستن از وضعیت خودشون اطلاع دارن. مادامی که این درصد افرادی که مبتلا هستن فاصله زیادی با داشته باشه با مواد شناسایی شده، باعث میشه که انتقال متاسفانه ادامه پیدا کنه و کنترل مشکل دارد.
آقای دکتر علایی، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت میگه که در 40 سال گذشته 10 هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور بر اثر این بیماری جان باختن. از دیدگاه شما که جزء بنیانگذاران کلینیک های مثلثی بودید، آیا این رقم به حقیقت نزدیکه؟
این عدد به حقیقت نزدیک نیست. چرا؟ چون این فقط مواردی هست که شناسایی شدن، در صورتی که درصد بسیار بزرگتری هستند که مبتلا هستند اما شناسایی نشدن و در واقع وقتی که فوت کردن هیچ کسی از اینا آزمایش HIV نگرفته که ثابت کنه که آیا اینا به خاطر ایدز فوت کردن یا نه.
مقامات مختلف بهداشتی ایران در ماه‌های اخیر از افزایش تعداد مبتلایان به HIV و انتقال اون از طریق روابط جنسی هشدار دادند، اما رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت تنها به اعتیاد تزریقی اشاره می‌کنه. تا چه حد انتقال بیماری از طریق روابط جنسی رو به افزایشه؟
سوال خیلی خوبی هست. اگر ما به اعداد نگاه کنیم، دو روش هست. یکی نگاه کنیم در طی 30 سال گذشته، یا یکی در مورد موارد جدید شناسایی شده. مهمترین شاخص موارد جدید شناسایی شده هست که به ما نشان میده وضعیت کنونی چطوری هست. اگر شما به آمارهای خود وزارت بهداشت که از طریق سازمان ملل سابمیت میشه و آنلاین هم میتونید شما دسترسی داشته باشید، 1/3، یعنی 35% از موارد
موارد جدید شناسایی شده در بین خانم ها هست و از طرف دیگه یک سوم از موارد جدید شناسایی شده از طریق رابطه جنسی محافظت نشده هست. بنابراین مسئله انتقال از طریق اعتیاد هرچند که هنوز جز شایع ترین هست، اما در طی 10 سال گذشته راه های دیگه رشد فزاینده ای داشتن، یا از طریق مادر به کودک. اگه 10 سال پیش در واقع 0.5% بوده، الان به 2.5% افزایش پیدا کرده، یعنی بیش از 100% افزایش پیدا کرده و این نشون میده که راه انتقال HIV/AIDS از راه اعتیاد تزریقی که هم قابل شناسایی شده تره و هم قابل کنترل تر هست، چون این آدمایی که معتاد هستن تزریقی هم میشه بهشون سراغ یک بار مصرف داد یا تحت درمان اعتیاد قرار داد، اما وقتی که به وضعیت جنسی محافظت نشده تغییر پیدا میکنه به خاطر انگی که در جامعه وجود داره، علت عدم آموزش سلامت جنسی جوانان و با توجه به اینکه 70% جمعیت ما جمعیت جوانی هستند و سن ازدواج هم میره بالا، باعث میشه در گروه های مختلف جامعه خطر انتقال HIV/AIDS رو به رشد باشه و این خیلی نگران کننده است.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با کامیار علایی، کارشناس بین‌المللی ایدز در آمریکا.
جناب آقای هاشمی، وزیر محترم بهداشت، در تمام کشورها با کارنوال‌های شادی، با موسیقی، با هنر، با سینما، روحیه مردم رو همیشه با نشاط نگه می‌دارن و آمار عمر رو بالا می‌برن. اما شما متاسفانه جز گریه و زاری و ناراحتی و استرس عمر که بالا نمی‌برید، حتی عمر پایین هم می‌آورید. بعد برای اینکه بخواید 1 تومن خرج دارو از جیب مردم بگیرید می‌نالید. یه ذره انصاف خوبه. ما لاغر رو تو یکی به عنوان یه وزیر خوب یه دیگه میکردیم، اینم که متاسفانه اینجوری شد. قضاوت با مردم.
وزیر بهداشت نظام خامنه‌ای گفتن که برای بعضی از بیماری‌ها آیا مردم اجازه میدن که میلیون‌ها دلار خرج بکنیم برای اینکه یک نفر یا چند نفر چند سال بیشتر زنده بمونن و ایشون نمی‌دونن که چیکار بکنن، واکسن تهیه بکنن یا داروها رو تهیه بکنن، چجوری تصمیم بگیرن. همکار عزیز، آقای دکتر که اسمتون رو نمی‌دونم، شما وظیفه حرفه‌ای دارید، یک انسان هستید. من به عنوان یک پزشک بهتون توصیه می‌کنم یا بهتون پیشنهاد می‌کنم که از کار خودتون استعفا بدید، چون نمی‌دونید چیکار بکنید. این بهترین دلیل شماست برای استعفاتون. یک پزشک وقتی این صحبتو بکنه، من به عنوان یک پزشک از خودم خجالت میکشم و به عنوان یک هموطن و نفس انسانی، یکی برای همه، همه برای یکی.
یاد اون روزای قدیم بخیر، همه میرفتن خونه مادر بزرگ، دور هم بودن، غمی نبود، غصه نبود، اقتصاد خوب بود، مردم شاد بودن، لبخند میزدن. یاد اون مادر بزرگ ها بخیر، یاد اون رفتگان بخیر که با دلهای شاد رفتن و ما ماندیم با غصه و تنهایی، ما ماندیم با گرانی، ما ماندیم با بیکاری، ما ماندیم با بیپولی و نگاه نگرانی برای فردا، برای فرزندان من در این آب خاک که همه چی دارد، همه چی میتواند خوب باشد، اما رژیمی بر سر کار است که تنها خود را میخواهد و خود را.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122. ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، به معذری در مناسبات واشنگتن و متحد نزدیکش ریاض از یک طرف و روابط ترکیه و عربستان تبدیل شده. در همین حال خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که یک هیئت از عربستان برای انجام تحقیقات به ترکیه رفته است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از روزبه برهری.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اعلام اینکه مبلغ 110 میلیارد دلاری تسلیحاتی بین ریاض و واشنگتن برای اقتصاد آمریکا و ایجاد فرصت‌های شغلی مهم است، افزود:
اگر ما به آنها نفروشیم، میدانید آنها چه خواهند کرد؟ آنها میگویند خیلی ممنون و ما از روسیه یا چین خریداری میکنیم و این موضوع به ما کمکی نمی کند.
آمریکا و عربستان سعودی در اردیبهشت سال گذشته توافقی تسلیحاتی به ارزش 110 میلیارد دلار امضا کردند. در آن زمان رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، گفت که این قرارداد برای مقابله با آنچه نفوذ بدخواهانه و تهدیدهای جمهوری اسلامی نامید امضا شده است. در همین حال سناتور باب کروکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز پنجشنبه گفت اگر مشخص شود عربستان سعودی یک روزنامه‌نگار را به قتل رسانده است باید تحریم‌های چشمگیری را علیه عربستان سعودی اعمال کرد. بر اساس گزارش‌ها بیش از 20 سناتور از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا از دونالد ترامپ خواستند تا دستور دهد تحت قوانینی که اجازه اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه کشورها و نهادها را می‌دهد در مورد ناپدید شدن جمال خاشقچی تحقیق شود. در این ارتباط خبرگزاری رویترز نوشت که برای دولت آقای ترامپ به مراتب سخت‌تر خواهد بود تا از کنگره اجازه فروش تسلیحات به عربستان سعودی را کسب کند. بنابر قوانین آمریکا فروش تسلیحات به دولت‌های کشورهای خارجی می‌تواند از سوی کنگره این کشور متوقف شود یا به حال تعلیق درآید. علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در مورد پیامدهای ماجرای ناپدید شدن جمال خاشقچی می‌گوید
هم آمریکا هم عربستان سعودی و هم به نحوی ترکیه در یک مخمصه قرار دارند. برای اینکه آمریکا به هر حال اونجوری که آقای ترامپ گفته حتی میخواد فروش اسلحه‌اش رو به عربستان سعودی ادامه بده و مایل نیست که رابطش با عربستان سعودی تخریب بشه، ولی خب فشار افکار عمومی هست، به خصوص فشار دو تا روزنامه مهم مثل نیویورک ترانز و واشنگتن پست. عربستان سعودی در مخمصه هست به این علتی که بن سلمان مرد قدرتمند عربستان سعودی در پی این بود که یه چهره مدرنی از عربستان سعودی نشون بده و با این اتفاقی بی سابقه‌ای که افتاده چهره بن سلمان رو هم تخریب میکنه و ترکیه در یک مخمصه هست، چون از یک نظر درست است که این اتفاق در اون مملکت افتاده، در کشور ترکیه افتاده و اختلافات ایدئولوژی با عربستان داره بر سر اخوان المسلمین، ترکیه پشت اخوان المسلمین هست، با قطر رابطه خوبی داره، ولی در این حال در اثر وضع اقتصادی بدی که ترکیه داره مایل نیست که این مسئله طوری بشه که روابط اقتصادی که امید داره عربستان یک روز در ترکیه به اصلاح به سرمایه گذاری بپردازه این روابط با عربستان تخریب بشه. اینی که هر سه تا ضمن این که مایل هستن که این روشن بشه به یک وضعی، در این حال مایل هم نیستن که گسترش پیدا بکنه این مسئله. این که باید در روزهای آینده ببینیم که زور کی بیشتر هست، زور افکار عمومی جهان و آمریکا که خواهان به هر حال روشن شدن ابعاد این مسئله است، یا موانع دیپلماتیکی این سه کشور دارد.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنان روز پنجشنبه خود در کاخ سفید با اشاره به اینکه ناپدید شدن جمال خاشقچی در خاک ترکیه اتفاق افتاده است افزود او آمریکایی نبوده و اقامت دائم آمریکا را داشته است، اما ما کارهای دیگری می توانیم بکنیم، اینکه ابتدا بفهمیم چه شده است. دونالد ترامپ پیشتر در روز 18 مهر گفته بود نمی توانیم اجازه دهیم چنین اتفاقی برای روزنامه‌نگاران یا برای هر کسی دیگری بیفتد. آقای ترامپ روز پنجشنبه در موضع مشابهی گفت که آمریکا در حال تحقیق در مورد وضعیت جمال خاشقچی است. به نوشته آسوشیتد پرس مقام‌های ترکیه بدون ارائه مدرکی در مورد کشته شدن جمال خاشقچی می‌گویند که او روز 9 تیر پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به دست گروه 15 نفری اعزامی از آن کشور کشته شده و بدنش نیز تکه تکه شده است. اما روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از مقام‌های ترکیه و آمریکا که به نامشان اشاره نکرد، نوشت آنکارا به واشنگتن اطلاع داده مدارک صوتی و تصویری را در اختیار دارد که ثابت می‌کند آقای خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی کشته شده است. این روزنامه‌نگار از جمله ستون‌نویس‌های این روزنامه بوده است. در این حال واشنگتن پست اشاره نکرد که این مدارک صوتی و تصویری چگونه تهیه شدند. در روزهای اخیر ریاض اتهام دست داشتن در ناپدید شدن جمال خاشقچی و همچنین کشته شدن او را بی‌پایه و اساس دانسته و گفته که حاضر به همکاری با آنکارا در روند تحقیقات است. در همین ارتباط شاهزاده محمد بن نواف سفیر عربستان سعودی در بریتانیا با ابراز نگرانی از وضعیت جمال خاشقچی گفت که تحقیقاتی در این زمینه در جریان است. در این حال به گزارش خبرگزاری رویترز شماری از شرکت‌های رسانه‌ای در اعتراض به ناپدید شدن جمال خاشقچی اعلام کردند که در کنفرانس سرمایه‌گذاری در ریاض پایتخت عربستان سعودی شرکت نخواهند کرد. پیشتر ریچارد برانسون میلیاردر بریتانیایی هم گفته بود که گروه تحت مالکیتش به نام ویرجین به مذاکرات با صندوق سرمایه‌گذاری عربستان سعودی برای سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری در این گروه پایان داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان دیدبان حقوق بشر نیز روز پنجشنبه از آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و دیگر متحدان عربستان سعودی خواست در روابط خود با رهبری این کشور تجدید نظر کنند.
ناپدید شدن جمال خاشقچی و تأثیر آن در مناسبات آمریکا، عربستان و ترکیه و گزارش روزبه برهی در همین رابطه رو شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت ما هم بخونید. همکاران هم گزارشی هم اکنون منتشر کردن که خبرگزاری ایرنا از کاهش 13% در شمار مسافران پروازهای داخلی و خارجی در ایران در مقایسه با سال گذشته خورشیدی خبر داده. بر اساس این گزارش نزدیک به 28 میلیون مسافر داخلی و خارجی با 230 هزار پرواز در نیمه نخست سال 97 در فرودگاه‌های ایران جابجا شدند، اما این رقم نسبت به مدت مشابه در سال 96 برای مسافران داخلی 13 و برای خارجی‌ها 10% کاهش را نشون میده. متن کامل رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اگر تا پایان مجله همراه ما باشید، مجله کارنامه رو هم خواهید شنید، اما فعلا گزارشی بشنوید درباره این موضوع که در 70مین دور از نمایشگاه جهانی کتاب که این روزا در شهر فرانکفورت فعالیت داره، علاوه بر 18 ناشر از ایران، چند بنگاه انتشاراتی ایرانی هم در خارج کتاب‌های تازه خودشون رو در این نمایشگاه عرضه کردن. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
مدیر و صاحب نشر سوژه در شهر برمن آلمان، مجید محیط، 22 سال است این مؤسسه انتشاراتی را با هدف برقراری پلی میان فرهنگ شرق و غرب راه اندازی کرده. نشر سوژه تاکنون بیش از 250 عنوان کتاب تنها به زبان آلمانی منتشر کرده و 3 سال پیش هم برنده جایزه 10,000 یورویی انجمن قلم آلمان شد. این انتشاراتی سالهاست در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت هم شرکت و شماری از آثار نویسندگان داخل و خارج ایران را به زبان آلمانی منتشر و در این نمایشگاه بین المللی عرضه می کند. یکی از این کتاب‌ها گزیده‌ای از اشعار فروغ فرخزاد به زبان آلمانی است که تاکنون 5 بار تجدید چاپ شده. فصلی دیگر دفتر شعری از فریدون فرخزاد هم که این هنرمند در جوانی در برلین منتشر کرده بود، به وسیله حسین منصوری فرزند خوانده فروغ فرخزاد به فارسی ترجمه و منتشر شده. رمانی با نام ترلان نوشته فریبا وفی نویسنده ساکن تهران هم سال پیش به آلمانی ترجمه شد و در نمایشگاه کتاب فرانکفورت برنده جایزه ادبی لیت پروم شد. امسال هم از خانم وفی کتاب دیگری به نام رویای تبت از سوی نشر سوژه به آلمانی ترجمه و راهی نمایشگاه فرانکفورت شده. مجید محیط درباره این کتاب اینطور به رادیو فردا گفته:
امسال ما تونستیم کار بعدی خانم وفی رو به اسم رویای تبت ترجمه کنیم و به موقع برای نمایشگاه برسونیم. به نظر من یکی از بهترین کارهای خانم وفی هستش. خانم فریبا وفی یکی از نویسندگانی هستن که به ساده نویسی در واقع میشه گفتش که معروف هستن. به نظر ساده میاد، ولی واقعیت درونش بسیار مسائل اجتماعی رو در واقع عنوان میکنه و بسیار پخته هستش از لحاظ محتوایی. این نوع سبک رو من نظرم این هستش که به حال خانم وفی و خانم زویا پیرزاد و چند نویسنده دیگه و به خصوص نویسندگان زن ایرانی در واقع شروع میشه این نوع نگارش، این نوع در واقع نوشتن که بیشتر به زندگی زنها به شکل خیلی ساده، یعنی در واقع میبینید که تو نوشته این نویسندگان در واقع یه چیزی رو که اینا گذروندن این هستش که دیگه از اون حالت قربانی بودن و یا قهرمان بودن زن اومدن بیرون و واقعا در مورد زن به عنوان یک عنصری که تو جامعه فعال داره عمل میکنه به زندگیشون میپردازن. همین این دلیلی هستش که این کتاب‌ها اینجا در واقع خوانندگانی پیدا میکنه. در واقع اینها برای اولین باره که از اون دنیای پیچیده ادبیاتی که معمولا ادبیات ایران داره در میان و بیشتر نزدیک میشن به اون متنی که در واقع نوشته شد. ما این کتاب رو از خانم فریبا وفی رویای تبت رو درآوردیم.
نشر سوژه سوای اینها کتابی نیز با نام بیگانگی مرگبار اثر محمود فرکی نویسنده پرکار در شهر هامبورگ را به زبان آلمانی منتشر کرده. کتاب دیگری از میترا گاست با نام تو خود را به خاطر خواهی آورد کافه پناهندگان نوشته ناهید کشاورز و مجموعه اشعار پگاه احمدی از جمله کتاب‌هایی است که نشر سوژه از فارسی به آلمانی برگردانده و روانه نمایشگاه فرانکفورت کرده. 72 نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت با سخنان فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا علیه نژادگرایی و راسیسم روز سه‌شنبه گشایش یافت و این بزرگترین رویداد بین‌المللی در گستره نشر تا شامگاه یکشنبه آینده فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
دیدگاهتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. اما در آخرین بخش از مجله شامگاهی شما برنامه کارنامه رو خواهید شنید از روزبه بلهری. قبل از اون من وحید فروستاد ضمن دعوت شما برای شنیدن این برنامه لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. این هفته پس از شنیدن اخبار بخش نخست مصاحبه با پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را خواهید شنید. مصاحبه‌ای که به اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران و در این حال برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با آنان و همچنین کارگران اختصاص دارد. ابتدا شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار ایران به خبرگزاری ایلنا گفت که قدرت خرید کارگران نسبت به اسفند سال گذشته 90% کاهش یافته است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,114,000 تومان تعیین شده است. این در شرایطی است که کمیته دستمزد شورای عالی کار چندی پیش سبد معیشت را 4,800,000 تومان اعلام کرده است. فعالان گروه ایران پروتست با شرکت در مراسم سالیانه رژه صلح در ایتالیا که از سوی جوانان، انجمنها، سندیکاها و گروه‌های صلح طلب این کشور برگزار می‌شود، با اشاره به آنچه ستم و سرکوب اقتصادی اعمال شده بر مردم از سوی حکومت ایران نامیدند، گفتند که عامل اصلی شکل‌گیری این شرایط بحرانی به توصیف آنها سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی است. گروه ایران پروتست ایتالیا در این مراسم به اعتراض‌های مهم صنفی در ایران از جمله از سوی کارگران نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز و کامیونداران و نیز اعتراض‌های معلمان اشاره کرد و خواستار حمایت از این اعتراض‌ها و به ویژه محمد حبیبی معلم زندانی شد. تجمع 5 روزه کارکنان دفاتر سهام عدالت در مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی در تهران پس از وعده مسئولان این وزارتخانه برای رسیدگی به مشکلاتشان پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 80 تن در اعتراض به پرداخت نشدن 43 ماه دستمزد و همچنین بلا تکلیفی وضعیت شغلی کارکنان دفاتر سهام عدالت تجمع کرده بودند. تجمع کنندگان به ایلنا گفته بودند که به نیابت از 1500 تن از کارکنان سهام عدالت تجمع کردند. پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران و در این حال برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با آنان و کارگران را مورد بررسی قرار داده است. شما را به شنیدن بخش نخست این مصاحبه دعوت می‌کنم. خانم محمدی، پرسش نخستم مربوط به نوع برخورد حکومت با کامیونداران اعتصابیه. قبل از این برخوردهایی مثل این وجود نداشت. دلیلش رو چه می‌دونید؟
این برخورد حکومت اتفاقاً سابقه داره و با هر کجا، بیشتر مثلا در حوزه کارگری ما باش مواجه بودیم، با هر کجایی که به شکل منسجم و متحدی مواجه میشه به همین شکل برخورد میکنه و دقیقاً برای بیپاسخی به اون خواست و مطالبه‌ای که اون افراد واسش اعتراضی رو سازمان دادن، پاسخش فقط سرکوب و دستگیری و ایجاد ارعاب و وحشته. اعتصاب بزرگ کارگرای هفت‌تپه و فولاد گروه ملی فولاد اهواز رو داشتیم. بلافاصله بعد از هفته اول از اعتصابشون، بعد از گذشت هفته اولشون، همیشه با دستگیری‌های گسترده کارگران مواجه بودند که اکثرشون با وثیقه و ایجاد پرونده‌های امنیتی برای کارگران روبرو شدند. و حاکمیت به نظر من برای همین، برای ما کارگران چیز عجیبی نیستش که الان هم در بی‌پاسخی به کامیوندارهان که سر مسائل مطالبات صنفیشون از قضیه تامین لوازم یدکی، لاستیک و روغن و نصرفیدن این که اصلا ماشین میخواد راه بیفته براش صرف نمیکنه با این قیمت‌های کرایه ها و با این هزینه سنگین نگهداری ماشین، این هستش که اینجا هم بی پاسخه و تنها پاسخی که داره اینه که دستگیری ها رو زیاد میکنه. و بله الان یک کار عجیب الغریبی که اتفاق افتاده اینه که حکم اعدام رو هم براش میبره و یک حکمی رو در میاره که تا حالا جامعه اصلا گوشش هم نشنیده که به اینها میتونه مثلا اتهامی رو بزنه که میتونه مجازاتش اعدام هم باشه. از این جهت بله یک چیز جدیدیه و این خب دلیلش دقیقاً به بن‌بست رسیدن پاسخ به مطالبات صنفی. قبلا اگر میتونست فرصت بگیره از کارگرها، وعده وعید بده و زمان بخره و کارگرها رو به یک نوعی بفرسته برای یک وعده سر خرمن 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه برگردن، الان حقیقتش به جایی رسیده که دیگه میدونه که جامعه به هیچ کدوم از وعده وعیدهای هیچ کدوم از مسئولین اعتقادی ندارند و دیگه هیچ وعده‌ای نمیتونه اون اعتراض رو فعلا خاموش بکنه الا برآورده شدن خواسته های واقعیشون.
خب به نظر شما چنین برخوردها و تهدیدهایی میتونه مانع حرکت‌های اعتراضی کامیونداران و همینطور کارگران و مزدبگیران بشه؟
در طول این سالها اثبات شده که هیچ کدوم از این حرکت‌های تعرضی باعث نشده که اون حرکت متوقف بشه، بلکه اتفاقاً در یک فاز دیگه میاد وسط. یعنی وقتی که یه همچین برخوردهای امنیتی با یک خاص صنفی انجام میشه، اون افراد رو در یک قد و قامت دیگه میاره وسط. یعنی طرف تا حالا فکر میکرده که مثلا مسئولین رد پایین اون امر به مثلا وظایفشون عمل نمیکنن. وقتی که دولت میاد با همه نهادهاش در مقابل یک حرکت اعتراضی قرار میگیره، تازه اون موقع اون کارگر، اون کامیوندار و یا اون افرادی که دست به اون حرکت اعتراضی زدن متوجه میشن که انگار کل نظام، کل سیستم با همه امکانات سرکوبش، با همه امکانات دادگاه قضاییش و پرونده سازیش و زندانش، انگار متحد در مقابل این صف وایسادن و که چه طیفی پشت همدیگه هستن. داریم گسترده کارگرها به شکل گسترده اون توده های کارگر و یا راننده ها و بقیه فکر میکنن که مثلا مسئول مربوطه اون شهرستان یا مربوطه اون اتحادیه کمکاری کرده، شاید مثلا مقامات بالاتر اگر مطلع بشن از همچین تخلفی و تخطی رسیدگی بکنن. ولی وقتی که به همچین شکلی یک صنفی مجبور میشه که برای مطالبه خودش دست به اعتراض جمعی بزنه و اون اعتراض با مواجهه پلیس و امنیت مواجه میشه که براش میاد پرونده سازی میکنه و تهدیدش میکنه، این دیگه باعث عقب روندن نمیشه. شاید در دهه 60 جامعه رو تونستند با ارعاب زندان و کشتار عقب برونن، ولی وقتی که کار مطالبه صنفی هست و مطالبه زندگیه که یک کامیوندار میخواد زندگی کنه، الفبای این که میخواد زندگی بکنه اینه که هزینه هاش بخونه با هم دیگه. این نیستش که فقط را بیفته از جیب خودش بذاره صلواتی کار بکنه، مسلماً میخواد که یه دو تا چارتایی بکنه و ببینه که وقتی که حرکت میکنه میصرفه یا نه، چیزی براش باقی میمونه یا نه. این طبیعی ترین خواستیه که یک کامیوندار داره که خواست عجیب غریبی هم نیست، ولی این حکومته که به نظر من به شکل عجیب غریبی برخورد میکنه و برای پایه‌ای ترین سطح از مطالبات اجتماعی و صنفی تنها چیزی که داره پاسخ بده اینه که شمشیرش رو در میاره.
به عقیده شما میزان گستردگی اعتصاب کامیونداران تا چه اندازه هستش؟
تقریبا شهرها و استانها رو در بر میگیره و اتفاقا نقطه مثبت هست برای تحقق مطالبات کامیونداران که بتونن اون فشار رو بیارن و اعتصاب موفقی داشته باشن، همین هستش که به شکل سراسری و در بعد خیلی گسترده‌ای در کل کشور به این حرکت دست دادن. خب مرداد ماه اینا اعتصاب داشتن، الان دوباره از 31 شهریور شروع شده و مطمئنن هر باری که راننده ها کامیونداران میان وسط برای خواستشون، اگر به هر وعده و وعیدی اینها رو یک جوری اعتصابشون رو پایان میدن به دور بعد میکشونن، مسلم بدونید که تا وقتی که این مطالبات روی میز هست و تحقق پیدا نکرده، اون صنف در دور بعدی متشکل‌تر و سراسری‌تر میاد وسط. این طبیعت هر سوخت و ساز یک جامعه است برای اینکه بتونه نفس بکشه و زندگی بکنه. از سر اختشاشگری کامیوندار نمیاد جلوی کار و کاسبی خودش رو ببنده، بار نزنه و کامیون رو بخوابونه. دقیقاً از سر بن‌بست‌ها و مشکلاتی هستش که تو این مسیر باهاش روبرو شده و خودش هیچ نقشی در ایجاد این اشکالات نداره و دقیقاً تمام مشکلاتی که به وجود اومده سیستمی هستش که باید برای اداره جامعه لاستیکش رو تامین بکنه و یا لوازم یدکیش و روغنش و بقیه مسائلی که کارگرها در 15 مورد تقریبا خواستاشون رو مطرح کردن.
بخش دوم و پایانی مصاحبه را می توانید در برنامه بعدی کارنامه بشنوید. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.